جیرو فوتون ها نور رو و تاکسی ها ما را جا به جا می کنن. رادیو تاکسی صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا و سلام، با رادیو تاکسی همراه شما هستیم از رادیو تهران، با ما همراه باشید. همونطور که میدونید خیلی از رفت و آمدهای دانش آموزان از طریق سرویس مدارس انجام میشه که میتونه به کاهش ترافیک شهرمون هم کمک کنه، اما باید این سرویس ها قبل از شروع مدارس ساماندهی بشن.
مسئله ساماندهی سرویس های مدارس همراه با شما و شهروندان خواهیم بود. آقا شما برای سرویس مدارس به عنوان یک تاکسیران ثبت نام کردین؟
بله ثبت نام کردم. بله ماشینم تعویض شده، نو شده، درخواست کردن که مجددا شما همکاری کنید، ما هم ثبت نام کردیم، مدارک دادیم.
خب امسال برای سرویس های مدارس باید همه، هم پیمانکاران هم رانندگان سرویس های مدارس باید در سایت ثبت نام کنن. علتش فکر می‌کنید چیه؟
خب قطعاً سایت باشه بهتر، امنیت بهتره، بیشتر خانواده‌ها با خیال راحت‌تری بچه‌هاشون رو می‌سپارن به تاکسی‌دارها و سرویس های مدارس. خب قطعاً بهتره اینطور. من فکر میکنم که همین ثبت نامی که شده در ارتباط با همون مدرسه قبلی که ما بودیم، این خودش خب نشانگر همینه که سوابقمون اونجا هستش و میتونن با ما همکاری کنن دیگه، ما با اون همکاری کنیم.
معمولا برچسب بتونه کی تحویل میده؟
اطلاعی ندارم که کی میخواد، ولی من مدارکمو دادم، قراره که بهم تماس بگیرن و بگن بیان برای صحبت‌های جدید.
اما با هم بشنویم صحبت‌های آقای محتشمی پور، جانشین معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران.
بنابر بررسی‌هایی که صورت گرفته، 24% از رانندگان سرویس مدارس رو بانوان و 76% باقی رو آقایون تشکیل دادن. متوسط عمر ناوگان شاغل در سرویس مدارس شهر تهران رو هم ما 7.4 سال احصا کرد. بر اساس نتایج ارزیابی هایی که عرض کردم خدمتتون صورت گرفته، جهت ارتقای سطح کیفیت خدمات میباید شرکت های متقاضی خدمات در عرصه حمل و نقل دانش آموزی توجه و تمرکز ویژه‌شون رو بر محورهای ناوگان حمل و نقل که شامل زیرشاخص‌های نوع، تجهیزات و هوشمندسازی ناوگان بوده و همچنین نظارت و کنترل شامل زیرشاخص‌های نظارت بر وضعیت ظاهری، عملکرد رانندگان و عملکرد مراقبین و همچنین ایمنی خود رو داشته باشه. این دو محور کمترین امتیازهای ارزیابی رو در بین 5 تا محور مد نظر مدل به خودشون تخصیص دادن. باید اضافه کنم که ضمن ایجاد دسترسی تحت وب برای رؤیت نتایج ارزیابی به تفکیک شرکت‌های دارای پروانه در سال 97، امتیازها و رتبه‌های تعیین شده هر کدوم از شرکت‌ها برای اداره کل آموزش پرورش ارسال خواهد شد و به تبع در ادوار بعدی انتظار داریم که علاوه بر بهبود عملکرد شرکت‌های فعال در این عرصه، شاهد اثرگذاری امتیاز ارزیابی‌های صورت گرفته به عنوان یکی از ملاک‌های انعقاد قرارداد مدارس با پیمانکاران مد نظر باشیم. طبعا شرکتی که بر اساس زیرشاخص‌های 18 گانه مدل امتیاز بالاتری را کسب کرده باشه، قطعا از توان عملیاتی بیشتری جهت ارائه خدمات کیفی در سرویس مدارس برخوردار. جهت شفافیت بیشتر اطلاع عموم شهروندان محترم تهرانی، گزارش کلی ارزیابی صورت گرفته رو توی سایت سازمان تاکسیرانی منتشر خواهیم کرد. اما نکته آخر رو عرض بکنم، اون چی که توی این ارزیابی مشهود بود، اختلاف زیاد شرکت‌های برتر ما در شاخص‌های 18 گانه با شرکت‌های دارای کمترین امتیاز. این پراکندگی امتیازهای ارزیابی نشان از لزوم تلاش بیشتر فعالین در عرصه حمل و نقل دانش آموزی برای ارتقای سطح عملکرد خودشون داره، چرا که تا حد مطلوب فاصله دارن و در نهایت با این تلاششون میتونن انشالله به رضایتمندی شایسته اولیای دانش آموزان مدارس تهران نائل بشن.
از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم و به اتفاق همراه میشیم با برنامه چراغ که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید تا روشنای جاودان زندگی. چرا؟
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب. امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید تا ساعت 10 شب ما رو همراهی کنید. یکی از موضوعاتی که در یک سال گذشته درگیر شدن شهرهای بزرگ با اون، مسئله مهاجرت ساکنان اون شهرها به شهرهای اقماری، حاشیه ها یا شهرهای کوچک داره. مسئله‌ای که با عنوان مهاجرت معکوس ازش یاد میشه. ما وقتی که آمار شهرنشینی رو در سده اخیر یعنی 1300 نگاه میکنیم، در واقع توازن شهری و روستایی ما به هم میریزه. به ویژه از حدود سالهای 40 به این سو با اون بحثایی که سر اصلاحات ارضی و مسائلی از این دست پیش آمد، تعداد بسیار زیادی از روستاییان به شهرها آمدند، کار کشت و کار رو تعطیل کردند و شهرها هم انباشته شد از مشاغل کاذب، از دست فروشی ها گرفته تا کار کردن با وسایل حمل و نقل، کارگری و مسائلی از این دست. این مهاجرت باعث شد که شهرها انباشته بشن از کسانی که نیروهای مولد نیستند. نیروهای مولدی که باید در روستاها، در کارخانه ها کار میکردند، اما در شهرها کارهای حاشیه‌ای و کارهای کاذب داشتند. این مسئله باعث شد که سیاستگزاران، برنامه ریزان در حوزه اجتماعی، شهری و اقتصادی تلاش بکنن تا بتونن به توازن دست کم 50-50 در شهرنشین، جمعیت شهرنشین و روستایی برسن، اما به 70-30 تقریبا در کل کشور رسیدیم. آمار شهرنشینی در شهر تهران بالای 90% میشه، اما در استانی مثل سیستان و بلوچستان که بسیار هم پهناوره به زیر 50% میرسه آمار شهرنشین ها. اما در همون 52% هم که آمار روستایی هست، تولید کشاورزی به دلیل مسائل اقتصادی، محیط زیستی، آب و مسائلی از این دست اتفاق نمیفته. اما در جاهایی که امکان تولید کشاورزی وجود داره و در واقع میشه گفت ثروت در اونجا نهفته است، در مناطقی که آب و هوای خوبی دارن، خب خوشبختانه این مسئله برقرار شد. اما الان با مسئله مهاجرت معکوس مواجهیم. این مهاجرت معکوس شاید در ظاهر بگیم خب خیلی خوبه، مردم برمیگردن به شهر و دیار خودشون، به روستا، اما متاسفانه این اتفاق نمیافته. در مهاجرت معکوس حاشیه شهرها انباشته میشد جمعیت هایی که در رفت آمد اون شهر، مرکز استان، شهر بزرگ هستند، با حاشیه‌ای که در اون زندگی میکنه، یا شهرک های اقماری که مثلا در اطراف تهران هم بسیار زیاده. این باعث میشه که شهر تهران در طول روز در حال انفجار باشه و جمعیتی در حدود 15 میلیون هم برسه، اما شب این جمعیت شاید چیزی در حدود 40 تا 45 درصدش کم بشه. حالا آمار رو باید بپرسیم از دوستانی که کارشناس هستند یا با رجوع به مرکز آمار ببینیم میشه این آمار رو به دست آورد یا نه. امشب میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم. مقدمه رو گفتم تا شما دوستان عزیز هم دیدگاهاتون رو درباره این موضوع، مسئله مهاجرت معکوس، به ما بگید و شما ببینید که این چه معایب و محاسنی میتونه داشته باشه. بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این مهاجرت معکوس رو بالا رفتن هزینه های زندگی در شهر میدونن، به ویژه اجاره خانه. حالا خرید رو میذاریم کنار، بالا رفتن اجاره خانه در یک سال گذشته، دو سال گذشته باعث شد که خیلی ها برن به شهر، حالا از تهران خودمون صحبت میکنیم، تهرانی که در زندگی میکنیم، باعث شد که به شهرهای کناری، شهرکایی که تازه ساخته شده در این 10-12 سال پا گرفته، به اون قسمت برن. اونجا هم مشکلات خاص خودش رو داره. در این باره شما ما رو همراهی بفرمایید. 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466. در بخش دیگر برنامه همراه بشیم با آقای البرزی. سلام، شب بخیر.
سلام بر شما جناب آقای اسلامزاده عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوبمون در برنامه چراغ. امیدوارم هر کجایی که هستید و هر کجایی که برنامه رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. آقای اسلامزاده، میگه انگار خبرهایی است. این تیتر یک مطلبی هست که من دیدم به تازگی منتشر شده در مورد بحث مهاجرت معکوس، انگار خبرهایی است. حالا تو این مطلب اشاره شده که این روزها شاهد انتشار خبرهایی از زبان استانداران، فرمانداران و مدیران مختلف در سطح کشور هستیم، مبنی بر این که اعلام میکنن از شهرشون مهاجرت معکوس در حال انجام به روستاهای اطراف. و به طور میانگین ما تقریبا اینطور که تو این مطلب اشاره شده یک روز در میون شاهد انتشار همچین خبرهایی هستیم. اما اون نکته‌ای که باید مد نظر قرار داد اینه که درسته که مهاجرت معکوس شاید جمعیت شهرها رو کاهش بده، به ویژه کلان شهرها مثل همین تهرانی که خودمون هستیم، اما کارشناسان معتقدن که مهاجرت معکوس هم یک سری مزایا داره هم یک سری معایب، چون که اون افرادی که این روزها بل اجبار برای هزینه های سنگین زندگی به ویژه مسکن که در چند وقت گذشته افزایش چشمگیری داشته، اجاره مسکن به ویژه در تهران، اون افراد به دلیل هزینه های سنگین زندگی مهاجرت میکنن به شهرهای اقماری، اما شرایطشون به صورتیه که شاید کارشون در تهران باشه و مجبورن باز مثلا در طول روز به تهران مهاجرت کنن و برگردن، و خود این باعث شکل‌گیری معضلات و آسیب‌های گوناگونی برای کلان شهرها میشه. کارشناسان معتقدن که بحث مهاجرت معکوس رو باید به صورت کارشناسی شده و دقیق مورد بررسی قرار داد و از اظهار نظرهای شتاب زده و عجولانه پرهیز کرد. تو این مطلبی که اشاره کردم تیترش این بود که انگار خبرهایی هست، یه نکته جالب دیگه ای اشاره شده مبنی بر این که مدیران فرمانداری ها، استانداری ها و دهیاری ها گفته که سعی کنن از اعلام خبرهای شتاب زده برای بحث مهاجرت معکوس پیشگیری کنن. اینطور نباشه که تا یه آماری به دستشون میاد با ذوق زدگی اعلام کنن که ما در استانمون شاهد مهاجرت معکوس هستی. مهاجرت معکوس شرایط خاص خودشو داره که باید نسبت به اون احتیاط کرد. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید.
چند میفروشی؟
ندارم که میخرم.
دلاره داریم میریزه دیگه.
تا چند میاد؟
میریز میاد زیبه.
الان اومده 14.
من دارم از 13 میدارم بدون چیزی پایین داره که مردم اومد.
بیا 14. چند
تا میخوایی؟
200 داره.
200 داره؟
اینجا تهران است، حوالی میدان فردوسی، واقعا که انگار قصه های جنگ شاهنامه فردوسی در این حوالی در حال اجراست. قیمت ارز به بالاترین حد خود رسیده و تابلوهای اعلام قیمت همشون خاموش شدن. ازدحام جمعیت باعث شده اینجا شبیه به میدان جنگ بشه. اینها همه بخشی از قصه ارز در تهرانه. روزهایی که ارز به بالاترین حد خودش رسید، به حدی شد که مغازه‌های فروش لباس در همون حوالی رو بعضی از لباس‌ها قیمت فقط 10 دلار گذاشتن که باعث خنده خیلی از رهگذرا شد. 10 دلار در اوج قیمت دلار میشد 180,000 تومان. در روزهای آینده هم قیمت دلار پایین‌تر اومد، اما رفتاری در بین مردم تهران شکل گرفت با عنوان مهاجرت معکوس.
روز گذشته در ساعت پایانی روز تقریبا توی 4-5 ساعت نزدیک 4000 تومان افت قیمت دلار رو ما شاهد بودیم و همین باعث شد مردم هجوم بیارن برای فروش دلارها و یوروهای خونگیشون. و الان تا چند دقیقه پیشم نزدیک 40-50 نفر از دوستان بودن اینجا، داشتن میفروختن میخریدن.
یه بنده خدایی به من گفت برو بخر فردا پس فردا میشه 20 تومان. منم پولم تو بانک بود، رفتم گفت همینجا کارت زدم 16500 خریدم. الان یکی میگه 7 تومان، یکی میگه 8 تومان، یکی میگه 10 تومان.
میخری یا میفروشی؟
ضرر کردیم.
چقدر ضرر کردیم؟
مردمی که از شهرهای مختلف به تهران اومده بودند با این افزایش قیمت بارهای خودشون رو برای بازگشت به شهرشون بستن. قیمت ارز روی تمام محصولات مهم تأثیر گذاشته بود، اما فقط ماجرای ارز نبود. اجاره بهای سنگین و قیمت بالای خونه مهاجرت معکوس رو رقم زد، به حدی که شما با فروش یک ویلای 3 طبقه در جای دور افتاده رامسر تازه میتونستید در تهران یک 40 متری خریداری کنید. نه فقط مردم شهرهای مختلف، مردم اهالی تهران هم که سالهای سال در تهران زندگی میکردن پایتخت رو به مقصد شهرهای دیگه ترک کردند. البرز نزدیکترین مقصد این مهاجرت بود. اما تمرکز زدایی اگر در تهران اتفاق بیفتد شاید کاهش جمعیت تهران شلوغ خواهیم بود. تمرکز روی شهرهای دیگه کشور بزرگمون، این که تمرکز از روی تهران برداشته بشه.
جریان زندگی در روستای آباد.
روستا خودمون دیم که اشتغال ایجاد کنیم، روستای خودمون رو آباد کنیم.
روستای خیرآباد 25 کیلومتری عراق که میشه رونق تولید و کسب و کار رو در اون دید.
واسه شدواتیم دیگه اونجا کار بخواست کار مونیم دیگه.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود. اینجا حدود 22 نفر مستقیم کار میکنن. سالیانه حدود 50 تن ماهی تولید داریم.
کمی آن طرفتر از این پرورش ماهی، واحد تولیدی پرورش قارچ که برای 20 نفر اشتغال ایجاد کرده.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن اومدیم اینجا.
خب این گزارش رو شنیدیم. ما وقتی که درباره بحث مهاجرت صحبت میکنیم دو سوی قضیه رو حتما باید بهش دقت بکنیم. نخست مسئله روستاها و شهرهای کوچک و جنبه تولید محور بودن اونها به لحاظ کشاورزی و دامداری و دو دیگر بحث شهرها و نابهنجاری هایی که در شهرها ایجاد میشه. گفتگو خواهم کرد با سرکار خانم پرندوار، مدیر کل امور روستایی استانداری تهران، که با ایشون درباره مسئله مهاجرت معکوس صحبت بکنیم با توجه به اشرافی که در حوزه مسائل روستایی در استان تهران دارن. سرکار خانم پرندوار سلام، شبتون بخیر.
من سلام و عرض ادب دارم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان محترم برنامه شب چراغ. امیدوارم که به هر حال برگزاری این در واقع سلسله مسائلی که در حوزه روستایی بتونه باعث توسعه متوازن شهرها و روستاها بشه در خدمتتون هستم.
خانم پرندوار، الان آمار شهرنشینی و روستایی ما به چه صورته؟
آمار روستانشینی و شهرنشینی در کل کشور متغیر هست. ما بعضی از استانهای کشورمون تا 30 تا 35 تا 40% در حوزه روستایی در حال سکونت دارن، ما بقیشون در حوزه شهرها سکونت دارن، حالا شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک. ولی در استان تهران ما 26 تا 27% جمعیتمون در روستا هست، ما بقیه اون در حوزه شهرها سکونت دارن.
بله، عمده فعالیت روستاهای تهران در خود یعنی لحاظ تولیداتشون در خود استان تهران مصرف میشه؟
استان تهران یک استانی هست که در واقع پیشانی نظام هست. آنچه که در واقع نگاه شما از تولیدات روستایی هست، ما اصلا نمیتونیم روستاها رو به مسابقه یک فضای بسته یا شهرها رو به مسابقه یک فضای بسته ببینیم. این تعاملات هم در شهر هست هم در روستا، یعنی آنچه که در روستاها تولید میشه در مصرف شهرها به کار گیری میشه و آنچه که در شهرها تولید میشه در روستاها در واقع استفاده میشه و این مراودات و تبادلات دو جانبه بین شهر و روستا هست. روستاهای استان تهران هم خب برای اولین بار یک اتفاق بسیار خوبی که در دولت 12 افتاده، بحث توسعه پایدار در حوزه روستایی و تو همین زمینه هم سند آمایش استان تهران در واقع تهیه شده. تو این سند آمایش استان تهران ما برش شهرستان‌های مختلف رو داریم، یعنی اینکه ما الان می‌دونیم شهرستان قدس در استان تهران یک شهرستان صنعتی هست. بیشتر کارهایی هم که در حوزه روستاییش و در فضای روستاییش انجام میشه شرکت های صنعتی هستند. در حوزه ورامین، در حوزه خدمت شما فیروزکوه و
دمشق
اشتغال هستیش اشتغال کشاورزی هست. بر اساس این سند آمایش در واقع ما میتونیم اطلاعات خوبی رو از نوع تولیداتی که در حوزه روستایی و حتی در حوزه شهری هست داشته باشیم.
بله.
و اما مطلب اصلی که شما عنوان کردید در ارتباط با مهاجرت معکوس به روستا، اتفاق بسیار خوبی افتاده. این مطلب رو من عرض بکنم که برای در واقع شاید 4 سال دومی هست که ما این رو در برنامه های دولت داریم. ما برای اینکه مشکلات روز در واقع شهرها و کلان شهرها رو حل بکنیم دنبال توسعه پایدار در روستایی هستیم و این شعار رو گاهن و گاهن و به کرات از رسانه های مختلف از زبان مسیحی شنیدیم و من اعتقاد بر این دارم به عنوان یک کسی که به هر حال خادم این موضوع هست، این موضوع کار میکنه، بازگشت به روستاها و مهاجرت معکوس به روستاها و توسعه پایدار در روستاها اتفاق نمیافتد مگر اینکه اقتصاد روستاها حل بشه. اقتصاد روستاها یک بخشش اشتغال هست، یعنی اینکه ما باید وقتی میگیم اگر اشتغال در روستاها حل بشه جمعیت به روستاها برخواهد گشت، در روستاها سکونت خواهند کرد، ولی ما میگیم باید مشکل اقتصاد حل بشه. یعنی اگر مشکل اقتصاد در حوزه روستایی حل بشه خیلی از مشکلات دیگه‌ای که به تبع اون در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی داریم گاهن حل خواهند شد.
بله، خب درباره همین مهاجرت معکوس که صحبت میکنیم، بحثایی که تو این یک سال گذشته ما چند بار هم در رادیو مطرح کردیم، بسیاری از کسانی که حالا کارشناسان فرهنگی اجتماعی و اقتصادی هستند بحث مسکن رو مطرح کرده بودند و مسائل افزایش قیمت‌هایی که در این یک سال گذشته اتفاق افتاد. اما خب قاعدتا فقط این نیست، یه اتفاقات دیگری هم افتاد که باعث شد در برخی از روستاها ما شاهد بازگشت مردم باشیم که حالا یک بخشش شاید گردشگری هم برگرده. اما مسئله اصلی اینه خانم پرندوار گرامی که ما در ساختار شهری و ساختار روستاییمون زیر ساختهایی رو که برای این تعداد جمعیت توی شهر تهران باید باشه خب قاعدتا نداریم. تهران شهریه که در طول روز افزایش جمعیت بیش از اندازه‌ای داره و خب الان با مزلاتی مثل ماشین خوابی و اینجور چیزها هم توی شهر تهران مواجه هستیم. نکته دیگه اینه که در اطراف شهر تهران شهرک‌های اقماری که ساخته شده بخش عمده‌ای از مردم نه فقط روستاهای اطراف تهران از خیلی جاهای کشور رو به سمت خودش کشیده، دسترسی راحتی که پیدا کردن به شهر و مرکز تجاری شهر. از سوی دیگر در کنار اینها هنوز هم شاهد حاشیه نشینی های زاغه‌ای هستیم و این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که من فکر میکنم، یعنی در واقع یه دوره‌ای تو دهه 60 من خاطرم هست که در بخشای از شهر تهران این حلبی آبادها رو داشتیم، در کنار بزرگراه‌ها بود، بزرگراه رسالت و بزرگراه چمران و اینها، اینها جمع شد و به حاشیه شهر رفت. یعنی در واقع مشکل حل نشده، فقط صورت مسئله حل شده که فقط صورت شهر تهران به عنوان پایتخت به تعبیر شما پیشانی نظام حالا صورت شکل خوبی داشته باشه، اما مسئله حل نشده خانم پرندوار، در واقع فقط کشیده شده به حاشیه. همون آدم‌ها دوباره هنوز توی شهر رفت آمد دارن، میان و انواع شغل‌های کاذب رو هم دارن، چون معمولاً اونها آدم‌هایی نیستن که شغل ثابتی داشته باشن، کسبه باشن، کارمند باشن یا حالا به هر شکلی، معمولاً شغل‌های کاذبی رو دارن که توی شهر خیلی وقتا موجب مزاحمت میشه. این مسئله الان اینه در حوزه مهاجرت معکوس، یه مقدار متمرکز شیم روی این بحث که دیدگاه شما رو هم بشنویم.
مهاجرت معکوس به روستاها و البته اساسا مهاجرت به شهرها که از دیرباز بوده، حالا شما یکی از مسائلش رو گفتید، گرانی مسکن در دوره اخیر شده یا همین اتفاقات اقتصادی و شرایط نابسامان اقتصادی که به بر اساس تحریم های ظالمانه که صورت گرفته باعث شده که به حال ما تحرک و جابجایی جمعیت رو داشته باشیم از نقاط به حال مناطق بالای شهر به مناطق میانی، مناطق میانی به مناطق پایین شهر و همچنین مناطق پایین شهر به روستا. آلترناتیف های زیادی برای این جابجایی و تحرک جمعیت وجود داره، چه در خود تهران و چه در استانهای دیگر که به هر حال بر اساس جاذبه ها وارد استان تهران میشن. این جاذبه ها، یکی از این جاذبه ها اشتغال هست.
بله.
در تمام دنیای مهندس وقتی که شهرک‌های جدید رو ایجاد می‌کنن و شهرهای جدید رو ایجاد می‌کنن، قبل از اینکه به فکر خوابگاهی شدن این شهرک‌ها باشن، به دنبال اشتغال در این شهرک‌ها هستن. متوجه هستید؟ یعنی اول پایه اون شهرک رو، پایه اون شهر جدید رو، پایه اون نقطه سکونتگاهی، حالا درجه یک، درجه دو و درجه سه، اشتغال هست و مبنای اشتغال میان میگن حالا واحدهای مسکونیشون هم در این کنارش باشه که از ترددهای بیجا در واقع جلوگیری بشه. متاسفانه ما این نظام برنامه ریزیمون نه در واقع بگیم توی این شرایط، در این شرایط فعلی یا تو این دو سه سال اخیر یا تو این چنده، واقعا از اول یک برنامه ریزی و یک نظام منظم شهری و روستایی نداشت و توی یه مدتی اومد این فشار در حوزه شهرها اومد، یعنی اینی که چون حالا بیشتر در استان تهران، چون تمام کارخانه ها بیشتر در واقع اقتصاد کشور در استان تهران هست به عنوان پایتخت، و این اتفاق افتاد و یک جاذبه بسیار زیادی در استان تهران ایجاد کرد که هم از روستاهای اطراف، هم از استانهای دیگر، چه برای اشتغال یا چه برای جاذبه های دیگری که زیاد هستن، این جاذبه ها اتفاق افتاد. ولی من میخوام بگم برنامه ریزی که به هر حال هم در 4 سال گذشته و هم در این 2 سال ما داشتیم، اتفاقا آقای استاندار تو برنامه تهران 20 دیشب هم صحبت کرد، ما پارسال سرانه اشتغالمون از سرانه بیکاری استان تهران از سرانه کشور حدود 1% خورده بیشتر. ولی امسال با برنامه ریزی که دولت و مسئولین در حوزه روستایی علل خصوص اشتغال روستایی، حالا این اشتغال میتونه در حوزه کشاورزی باشه، در حوزه صنعت باشه، در حوزه صنعت گردشگری و بومگردی که اخیراً به هر حال روش داره کار میشه، بحث اشتغال‌های روستایی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، ما باعث این شدیم که امسال نسبت به پارسال ما 2% نرخ بیکاری رو در استان
میان. خانم پرندوی، این نکته که اشاره میکنه کاملا درسته، اما مسئله ای که وجود داره امکاناتی که در شهرهایی مثل تهران و اصفهان و شیراز و تبریز و مشهد و اینها وجود داره، حتی در بسیاری از شهرهای مهم